جلسه سوم، وقتی عشق با مراقبه دیدار میکند. صفحه 75. عزیزان من، مایلم سخنانم را با داستانی کوتاه آغاز کنم. قرنها پیش در کشوری خاص یک نقاش بزرگ وجود داشت. وقتی جوان بود تصمیم گرفت یک چهره واقعا عالی نقش کند که سرور الهی از آن بدرخشد، صورت کسی که چشمانش با آرامشی بی نهایت بدرخشد. بنابراین میخواست کسی را پیدا کند تا صورتش منتقل کننده چیزی از فراسو باشد، چیزی ورای این زندگی و این دنیا. هنرمند ما عازم سفر شد و سراسر کشور را روستا به روستا، جنگل به جنگل به دنبال چنین شخصی گشت و عاقبت پس از مدت‌های مدید با چوپانی در کوهستان برخورد کرد که آن معصومیت و درخشش را در چشمانش داشت، با چهره‌ای که نشانی از وطنی آسمانی در آن نقش بسته بود. یک نظر به صورت او کافی بود تا همه را متقاعد کند که الوهیت در انسانها منزل دارد. هنرمند تصویری از صورت آن چوپان کشید. میلیون ها نسخه از آن نقاشی به فروش رفت، حتی در سرزمین های دوردست. مردم فقط با آویختن آن نقاشی به دیوار خانه هایشان احساس نعمت و برکت می کردند. پس از حدود 20 سال وقتی که آن هنرمند به سن پیری رسید، فکر دیگری به نظرش رسید. تجربهش در زندگی به او نشان داده بود که تمام انسان ها موجوداتی الهی نیستند و اهریمن نیز در آنان وجود دارد. فکر کشیدن چهره‌ای که نشانگر وجود اهریمن در انسان باشد به نظرش رسید. فکر کرد که این دو چهره می توانند یکدیگر را تکمیل کنند و نشان دهنده انسان کامل باشند. در روزگار پیری بار دیگر به دنبال یافتن مردی راهی شد که انسان نبود و یک اهریمن بود. وارد قمارخانه ها و میکده ها و تیمارستان ها شد. این شخص می باید سرشار از آتش دوزخ باشد. صورتش باید نشانگر کامل اهریمن باشد، زشت و آزار دهنده. او در پی خود تصویر گناه بود. او قبلا تصویری از الوهیت را نقش بسته بود و حالا در پی کسی بود که کالبد شیطان باشد. پس از جستجوی طولانی، عاقبت با یک محکوم در زندان برخورد کرد. آن مرد مرتکب 7 قتل شده بود و ظرف چند روز آینده قرار بود حلق‌آویز شود. دوزخ از چشمان آن مرد مشهود بود. او تجسد نفرت بود. صورتش زشت‌ترین صورتی بود که ممکن بود یافت شود. هنرمند شروع کرد به کشیدن تصویر چهره آن مرد. وقتی نقاشی را تمام کرد، آن را در کنار آن نقاشی قبلی قرار داد تا تفاوت را ببیند. از نظر هنر نقاشی گفتن اینکه کدام بهتر بود دشوار بود. هر دو عالی بودند. او ایستاد و به هر دو تابلو نگاه کرد. آنگاه ناله‌ای شنید، برگشت و دید که آن زندانی مشغول گریستن است. هنرمند تعجب کرده پرسید: دوست من چرا گریه می‌کنی؟ آیا این تصاویر تو را ناراحت می‌کنند؟ زندانی گفت: در تمام این مدت سعی داشتم چیزی را از تو پنهان کنم، ولی امروز دیگر نتوانستم. واضح است که نمی‌دانی آن تصویر اولی نیز خود من هستم. هر دو نقاشی از صورت من است. من همان چوپانی هستم که تو 20 سال پیش در کوهستان دیدی. من برای سقوط خودم در این 20 سال گریه میکنم. من از بهشت به دوزخ فرو افتادم، از الوهیت به اهریمن. من نمیدانم که این داستان تا چه اندازه‌ای واقعی است. شاید واقعی باشد و شاید هم نباشد، ولی زندگی هر انسان دو روی متفاوت دارد. در هر فرد هم الوهیت وجود دارد و هم اهریمن. در هر انسان هم امکان بهش وجود دارد و هم امکان دوزخ. در وجود هر فرد هم گلهای خیر و زیبایی شکوفا می شوند و هم گندابهای کثیف و زشت می تواند ایجاد شود. هر فرد پیوسته بین این دو افراط و تفرید در نوسان است. فرد می تواند به هر یک از این دو انتها دست بیابد، ولی زندگی بیشتر افراد به آن ساحل دوزخی منتهی می شود. اندکی مردمان خوش اقبال وجود دارند که اجازه می دهند الوهیت در آنان رشد یابد. آیا می توانیم در رشد دادن الوهیت در خود توفیق یابیم؟ آیا می توانیم مانند آن نقاشی باشیم که از نور الوهیت می درخشید؟ این چگونه می تواند انجام شود؟ با این پرسش مایلم سخنان امروزم را شروع کنم. چگونه می توان از زندگی انسان یک بهشت ساخت، یک رایحه مطبوع، یک زیبایی؟ چه تعداد از انسانها چیزی را که باقی است می شناسند؟ چند نفر از انسانها وارد معبد الهی می شوند؟ به نظر می رسد که آنچه در زندگی انسانها رخ می دهد دقیقا عکس این است. ما در کودکی در بهشت هستیم، ولی تا زمانی که سال خورده شویم در جهنم به سر می بریم. گویی که از همان کودکی دچار یک سقوط پیوسته شده ایم. دنیای کودکی سرشار از معصومیت و خلوص است، ولی به تدریج سفر در جاده‌ای را آغاز می‌کنیم که از نفاق و ریا هموار شده است. و در هنگام پیری نه تنها جسم ما پیر می‌شود، بلکه روح ما نیز فرتوت می‌گردد. نه تنها بدن ناتوان و بی‌رمق می‌شود، بلکه روح نیز به وضعیتی خراب سقوط می‌کند. ولی ما فقط این را زندگی محسوب می‌کنیم و از کنار آن می‌گذریم. مذهب می‌خواهد در این خصوص پرسشی را مطرح سازد. مذهب این گونه دیدگاه را مورد تردید قرار می‌دهد. اگر سفر ما از دوزخ به بهشت باشد، چیزی باید در جایی به خطا رفته باشد. اوضاع باید دقیقاً عکس این باشد. این باید سفری پاداش دهنده باشد، از رنج به سرور، از تاریکی به نور، از فنا به بقا. در واقع تنها شوق و تشنگی انسان در عمق وجودش همین است. تنها اشتیاق در وجود انسان این است که چگونه از فانی بودن به جاودانگی برسد. در انسان تنها آتش و تنها عشق وافر این است که چگونه از تاریکی به نور، از باطل به حق برسد. ولی در این سفر اکتشافی برای الوهیت درون، انسان به ذخیره‌ای از انرژی نیاز دارد. انسان باید انرژی خیش را حفظ و ذخیره کند. فرد نیاز دارد تا انرژی را گردآوری کند و بسازد تا بتواند منبعی غنی از انرژی بشود. تنها در این صورت است که انسان به الوهیت رهنمون می شود. بهشت برای ناتوانها نیست. حقیقت زندگی برای کسانی نیست که انرژیشان را هدر می دهند و ضعیف و ناتوان می گردند. کسانی که تمام انرژی های زندگی را هدر می دهند و در درون ضعیف و نحیف می شوند، نمی توانند به این سفر دست بزنند. بالا رفتن به چنان اوجی و دست زدن به چنین عروجی نیاز به انرژی عظیم دارد. حفاظت از انرژی وجود کلید دیانت است. انرژی باید حفظ و نگهداری شود تا بتوانیم منبع جوشان از آن شویم. ولی ما نسلی ضعیف و بیمار هستیم که تمام انرژی خود را از دست می دهیم. ما ناتوان و ناتوانتر می شویم. تا وقتی که همه چیز را از دست بدهیم و فقط یک خالی بودن پوچ باقی بماند، فقط یک پوچی خالی. ما انرژی را چگونه از دست می دهیم؟ بزرگترین راه خروجی و هدر رفتن انرژی عمل جنسی است. همانطور که دیروز برایتان گفتم، دلیلی وجود ندارد که چرا انسان آماده است تا انرژی از دست بدهد. چه کسی می خواهد انرژی از دست بدهد؟ هیچ کس. ولی چون لمحه ای از یک ارضاء خاص وجود دارد، فرد آماده است که برای دستیابی به آن لمحه انرژی از دست بدهد. در لحظه انزال نوعی تجربه خاص وجود دارد و برای همین تجربه است که فرد آماده است انرژی از دست بدهد. اگر همین تجربه بتواند از راه‌های دیگر به دست آید، انسان هرگز آماده نیست تا از طریق سکس انرژی از دست بدهد. آیا راه دیگری برای کسب همین تجربه وجود دارد؟ آیا راه دیگری برای تشخیص همین تجربه وجود دارد؟ تجربه‌ای که در آن اوج حیات را لمس کنیم، جایی که لمحه‌ای از سرور و آرامش زندگی را مشاهده کنیم، آیا راه دیگری هم هست؟ آیا برای رسیدن به درون خود راه دیگری هم وجود دارد؟ آیا برای رسیدن به منبع آرامش و سرور درون خودمان راهی دیگر وجود دارد؟ اگر چنان راهی یافت شود، انقلابی را در زندگی فرد سبب خواهد شد. آنگاه انسان به سکس پشت خواهد کرد و به سمت الوهیت و فراآگاهی روی خواهد آورد. انقلاب درونی صورت می‌گیرد. دری تازه گشوده خواهد شد. اگر ما قادر نباشیم به بشریت دری تازه را نشان دهیم، مردم به حرکت تکراری و دیوانوار ادامه داده و نابود خواهند شد. ولی مفاهیمی که تاکنون در مورد سکس وجود داشته است قادر نبوده هیچ دری تازه را بجز سکس بر روی نژاد انسان بگشاید. برعکس، مصیبتی در جهت مخالف رخ داده است. طبیعت فقط یک در را به انسان عطا کرده است، در سکس. ولی آموزش هایی که در طول اعصار به انسان ها داده شده همان در را بسته است، بدون اینکه دری تازه را بگشاید. در غیاب چنین دری، انرژی فرد درون یک دایره میچرخد. اگر دری تازه وجود نداشته باشد که این انرژی از آن عبور کند، این انرژی جوشان و زندانی شده شخص را دیوانه خواهد کرد. آنگاه این انسان دیوانه نه تنها میکوشد تا در طبیعی آنگاه این انسان دیوانه نه تنها میکوشد تا در طبیعی سکس را با زور باز کند، بلکه همان انرژی میکوشد تا دیوارها و پنجره‌ها را در هم بشکند و از آنجا جریان پیدا کند. برای همین است که انرژی جنسی از مسیرهای غیر طبیعی جاری میشود. این فلاکت رخ داده است. این یکی از بزرگترین بدبختی‌های انسان است. دری تازه باید گشوده شود و در کهنه به خودی خود بسته خواهد شد. برای همین است که من آشکارا بر علیه تمام آموزش‌های دشمنانه در مورد سکس و سرکوب‌های جنسی که تاکنون بشریت را رنج داده است برخواستم. به سبب همین آموزش هاست که جنسیت نه تنها در انسان‌ها افزایش یافته، بلکه همچنین منحرف نیز گشته است. ولی چاره چیست؟ آیا دری دیگری نیز می‌تواند گشوده شود؟ دیروز برایتان گفتم که تجربه‌ای که از لحظه انزال به دست می‌آید شامل دو عنصر است: بی‌زمانی و بی‌نفسی. زمان از بین می‌رود و نفس محو می‌گردد. به دلیل نفس و توقف زمان، فرد لمحه‌ای از وجود خیش، وجود واقعی خودش را مشاهده می‌کند. ولی این شکوهی گذرا و ناپایدار است و آنگاه بار دیگر به همان شیار و روش قدیم خود باز می‌گردیم. و در این روند مقدار عظیمی انرژی از دست داده ایم. جریانی بزرگ از انرژی بیو الکتریک را هدر داده ایم. ذهن مشتاق آن لمحه است. ذهن شوق آن دارد که بار دیگر آن لمحه را داشته باشد. و آن لمحه چنان زود گذر و ناپایدار است که تا وقتی که آن را به دست آورده ایم ناپایدار شده است. حتی از خودش خاطره آشکار باقی نمی‌گذارد که شخص چه چیز را تجربه کرده است. آنچه باقی میماند یک اصرار است، یک وسواس، انتظار جنون‌آمیز برای تکرار کردن آن تجربه، و انسان تمام عمرش را در این تلاش صرف میکند. ولی فرد هرگز قادر نیست بیش از یک لحظه آن لمحه را داشته باشد. این لمحه همچنین از طریق مراقبه یا مدیتیشن به دست میآید. برای رسیدن به معرفت فردی دو راه وجود دارد: سکس و مراقبه. سکس راهی است که توسط طبیعت تامین شده است. سکس راه طبیعت است. حیواناتان را دارند، پرندگانان را دارند، گیاهانان را دارند و انسان‌ها آن را دارند. تا زمانی که انسان‌ها فقط از راهی که طبیعت در اختیارشان نهاده استفاده کنند، والاتر از حیوانات نیستند. نمی‌توانند باشند. آن در بر روی حیوانات نیز گشوده است. هیچ انسان بودن روزی شروع می‌شود که دری به جز سکس را بگشاید. قبل از آن ما انسان نیستیم. پیش از آن ما فقط در نام است که انسان هستیم. پیش از آن مرکز زندگی ما فقط با مرکز حیات حیوانات، فقط با مرکز زندگی طبیعت منطبق است. تا زمانی که به ورای این عروج نکنیم، تا وقتی به ورای این نرویم، همچون حیوانات زندگی میکنیم. ما همچون انسان خود را با لباس میپوشانیم، به زبان انسانی سخن میگوییم و تمام ظواهر بیرون انسانی را حفظ می‌کنیم، ولی در درون، در لایه‌های عمیق ذهن، بیش از یک حیوان نیستیم. نمی‌توانیم بیش از آن باشیم. برای همین است که با داشتن کوچکترین موقعیت آن حیوان درونمان به بیرون می‌جهد. در زمان جدایی پاکستان از هند دیدیم که چگونه یک حیوان در پس پوشاک انسانی در کمین نشسته است. دانستیم مردمی که در مسجدها دعا می کنند و یا در معابد گیتا می خوانند قادر هستند غارت کنند، کشتار کنند و تجاوز کنند. همه کار می توانند بکنند. همان مردمی که همیشه در حال دعا و نیایش در معابد و مساجد بودند، در خیابانها به تجاوز پرداخته بودند. چه اتفاقی برایشان رخ داده بود؟ اگر همین حالا و در اینجا شورشی رخ بدهد، مردم بیدرنگ فرصتی میابند که از انسان بودنشان مرخصی بگیرند و آن حیوان که همیشه در آنان آماده بوده بیرون میآید. حیوان درون انسان همیشه مشتاق است که آزادانه حکومت کند. در جمعیت، در یک اغتشاش عمومی، انسان فرصت میابد تا آن جامعه آریتی انسانیت را به دور افکند و خودش را از یاد ببرد. در جمعیت او شهامت می‌یابد تا آن حیوانی را که به نوعی دست آموز کرده بود آزاد کند. برای همین است که هیچ انسانی نمی‌تواند به تنهایی اعمال شنیعی را انجام دهد که می‌تواند در جمع انجام می‌دهد. یک فرد تنها ترس از این دارد که دیده شود، با او مخالفت شود و به عنوان یک حیوان نامیده شود. ولی در وسط یک جمعیت بزرگ فرد می‌تواند هویت خیش را گم کند. او ابدا نگران نیست که مرکز توجه قرار بگیرد. او اینک بخشی از یک دسته و جمعیت است. اینک دیگر او یک شخص با یک نام نیست. اینک او فقط یک جمعیت بزرگ است. اینک او کاری می‌کند که آن جمعیت بزرگ می‌کند. فرد چه می‌کند؟ به آتش می‌کشد، تجاوز می‌کند. همچون بخشی از جمعیت او فرصت می‌یابد تا حیوان پنهان درونش را آزاد بگذارد. و برای همین است هر 5 تا 10 سال انسان مشتاق جنگ است و امید دارد که اغتشاشی صورت بگیرد. اگر تحت عنوان مشکل هندو مسلمان باشد اشکالی ندارد، اگر نه آرمان گجراتی مراتی نیز کفایت می کند. اگر اهالی گجرات و مراتی ها تن به اغتشاش ندهند، آن وقت تضاد بین مردمان هندی زبان و غیر هندی زبان نیست برایش خوب است. برای رها کردن آن حیوان سیری ناپذیر درونش او به یک بهانه نیاز دارد، هر بهانه. آن حیوان درون انسان اگر برای مدت‌های زیاد در قفس بماند احساس خفگی می‌کند و تا زمانی که معرفت انسان به ورای دری که طبیعت به او داده عروج نکند، این حیوان درون او از میان نخواهد رفت. انرژی حیاتی ما فقط یک راه خروجی طبیعی ولی حیوانی دارد و آن راه خروجی سکس است. بستن این کانال مشکل آفرین است. الزامی است که پیش از بستن در سکس دری جدید گشوده شود تا انرژی بتواند در جهتی تازه جریان یابد. این ممکن است. تاکنون انجام نگرفته است به این دلیل ساده که سرکوب کردن آسانتر به نظر می آید و متحول ساختن دشوار است. آسانتر این است که چیزی را بپوشانی و رویش بنشینی تا اینکه آن را متحول کنی. برای متحول ساختن به یک روش نیاز است و کامل کردن آن روش الزامی است. بنابراین ما راه آسان سرکوب کردن سکس را برگزیده ایم، ولی فراموش کردیم که هیچ چیز با سرکوب کردن از بین نمی رود، برعکس فقط قوی تر می شود. ما همچنین فراموش کردیم که سرکوب کردن هر چیز سبب تشدید جاذبه آن می شود. آنچه را که سرکوب کرده ایم وارد لایه‌های عمیق‌تر آگاهی ما می‌شود. می‌توانیم در طول ساعات بیداری آن را سرکوب کنیم، ولی در شب در رویاهایمان خودش را نشان می‌دهد. در درون منتظر می‌ماند و مشتاق است تا در کوچکترین فرصت بیرون بجهد. سرکوب کردن انسان را از هیچ چیز رها نمی‌سازد، برعکس ریشه‌های آن عمیق‌تر وارد ناخودآگاه می‌شود و شخص حتی عمیق‌تر در دام می افتد. بشریت در خود همان تلاش برای سرکوب سکس توسط آن به زنجیر کشیده شده و در دامش افتاده است. برای همین است که انسان ها همچون حیوانات فصل یا دوران مخصوص جفتگیری ندارند. انسان ها 24 ساعته و در تمام سال دوچار جنسیت هستند. در میان انواع حیوانات حتی یک حیوان نیز یافت نمی شود که 24 ساعته و در تمام سال میل جنسی داشته باشد. حیوانات دوران مشخصی برای آن دارند. یک فصل مخصوص می آید
و می رود. پس از آن دوران یا آن فصل حیوان دیگر دوباره با آن فکر نمی کند. ولی نگاه کنید که چه بر سر نسل انسان ها آمده است. آنچه را که انسان ها سعی کرده اند سرکوب کنند 24 ساعته و در تمام طول سال در زندگیشان منتشر و پخش شده است. آیا هرگز در مورد این واقعیت فکر کرده اید که هیچ حیوانی در تمام اوقات و تمام موقعیت ها شهوانی نیست؟ ولی انسان ها در تمام ساعات و تمام موقعیت ها احساس شهوت دارند. میل جنسی چنان در درون انسان ها متساعد می شود که گویی سکس تنها چیز و همه چیز در زندگی است. این چگونه به وقوع پیوسته است؟ این مصیبت چگونه عارض بشر شده است؟ چرا فقط دامنگیر انسان شده و نه هیچ حیوان دیگری؟ فقط یک دلیل وجود دارد. انسان‌ها کوشیدند تا سکس را سرکوب کنند و در عوض همچون یک زهر در سراسر شخصیت آنان منتشر گشته است. و ما برای اینکه سرکوب کنیم مجبور بوده ایم که چه کنیم؟ ما باید آن را محکوم می‌کردیم. باید نگرشی توهین‌آمیز به آن می‌پروراندیم. باید آن را تحقیر می‌کردیم. باید از آن سوء استفاده می‌کردیم. باید آن را دری به سوی دوزخ می‌خواندیم. باید اعلام می‌کردیم که سکس گناه است. باید می‌گفتیم که هر آنچه که در سکس است نفرت انگیز است و باید آن را خار و حقیر شمرد. ما باید تمام این نام‌های خفتبار را برای سکس اختراع می‌کردیم تا بتوانیم سرکوب کردن آن را توجیه کنیم. ولی ما کمترین آگاهی نداریم که به سبب همین سرزنش‌ها و محکومیت‌ها تمام زندگیمان سرشار از زهر شده است. نیچه زمانی جمله‌ای بسیار پرمعنی گفته است. او گفته که مذاهب کوشیدند تا سکس را با مسموم کردنش به قتل برسانند، ولی سکس کشته نشد، مسموم شده است. بهتر بود که کشته می‌شد، ولی اینک چیزها بدتر شدند. سکس زندگی می کند ولی مسموم است. جنسیت گرایی یا سکسوالیتی همان سکس مسموم شده است. سکس در حیوانات نیز وجود دارد، زیرا سکس انرژی حیاتی است، ولی جنسیت گرایی فقط در انسان وجود دارد. در حیوانات چنین چیزی وجود ندارد. به چشمان حیوانات نگاه کنید، چیزی از شهوت و جنس گرایی در آنجا به کمین نشسته است. ولی اگر به چشمان انسان ها نگاه کنیم، شهوات و شهوت پرستی را در آن خواهید یافت. بنابراین حیوانات هنوز هم یک زیبایی دارند، ولی برای زشتی و بدکاری جنون‌آمیز سرکوب کنندگان سکس حد و مرزی وجود ندارد. دیروز به شما گفتم که اگر دنیا بخواهد از جنسیت گرایی رهایی شود دخترها و پسرها باید بیشتر به هم نزدیک شوند، پیش از اینکه انرژی جنسی در آنان به بلوغ برسد. پیش از 14 سالگی باید با بدنهای یکدیگر آشنا شوند تا که شهوت برای آن به سادگی از بین برود. برعکس، نهضت جدید در آمریکا شروع شده که توسط مردمان مذهبی آنجا هدایت می شود. شاید از آن بیخبر باشید، ولی این یک نهضت بسیار عجیب است. هدف آنها این است که از بیرون بردن سگها، اسبها و سایر حیوانات بدون پوشاک ممانعت کنند. آنها می‌خواهند که پیش از این که حیوانات به خیابان بروند، لباس بپوشند. فکر پشت آن این است که کودکان با دیدن حیوانات برهنه ممکن است فاسد شوند. چقدر مسخره است که فکر کنیم کودکان با دیدن بدن برهنه حیوانات فاسد خواهند شد. ولی در هر حال برخی از اخلاق گرایان و مذهبیون چنین نهضتی را شکل دادند تا از آوردن حیوانات بدون پوشاک به خیابان جلوگیری کنند. ببینید که برای نجات انسان‌ها چه کارها می‌کنند. این ناجیان همان کسانی هستند که انسان‌ها را نابود می‌کنند. آیا هرگز دقت کرده اید که حیوانات در برهنگیشان چه زیبا و شگفت‌انگیز هستند؟ حیوانات حتی در برهنه بودنشان نیز معصوم و ساده هستند. شما بسیار به ندرت به برهنه بودن حیوانات فکر می کنید و تا نوعی برهنگی بیمارگونه در خودتان پنهان نباشد، هرگز برهنگی آنها را نخواهید دید. ولی کسانی که می ترسند و آنان که بزدل هستند برای جبران ترس خود از برهنگی همه کار میکنند. به سبب همین افکار است که نسل بشر روز به روز بیشتر به قهقرا میرود.
آنچه واقعا مورد نیاز است این است که مردم چنان ساده شوند که بتوانند معصوم و مسرور برهنه بدون لباس بایستند، مانند مهاویرا که برهنه و بی لباس برخاست. مردم میگویند که او با کنار گذاشتن پوشاک لباس پوشیدن را ترک کرد، ولی من منکر این هستم. من میگویم که معرفت او، آگاهیش چنان شفاف و چنان معصوم شد که پاک همچون یک کودک که به سادگی برهنه ایستاد.
وقتی که هیچ چیز برای پنهان کردن وجود نداشته باشد، انسان میتوان عیان و عریان بایستد. تا زمانی که چیزی برای مخفی کردن وجود داشته باشد، فرد خودش را میپوشاند، ولی وقتی چیزی برای پنهان کردن نباشد، انسان حتی نیازی ندارد که لباس برتن کند. آنچه در واقع مورد نیاز است، نوعی دنیاست که در آن هر فرد چنان معصوم، چنان پاک و بیگناه است که قادر باشد پوشاک را کنار بگذارد. در برهنه بودن چه گناهی وجود دارد؟
ولی امروزه اوضاع چنان است که مردم حتی با داشتن پوشاک نیز یک ذهنیت گناه‌آلود دارند. با وجود انواع پوشاک برهنه هستند. و همچنین مردمانی وجود داشتند که حتی در عریان بودنشان نیز برهنه نبودند. برهنگی یک وضعیت ذهنی است. با ذهنی معصوم و پاک حتی برهنگی نیز معنای والا دارد. اهمیت و زیبایی خودش را دارد. ولی تا کنون ما با زهر تغذیه شده ایم و این زهر به تدریج در تمام زندگی ما منتشر شده است، از یک زاویه وجودمان تا زاویه دیگر. ما از یک زن می‌خواهیم که به شوهرش همچون یک خدا بنگرد. همچنین از همان ابتدای کودکی به او آموزش داده شده که سکس یک گناه است، دری به دوزخ است. فردا وقتی که او ازدواج کند، چگونه می‌تواند به شوهرش احترام بگذارد؟ کسی که او را به سمت سکس، به سوی گناه می‌کشاند. از یک سو به زن آموزش می‌دهید که شوهرش یک خداست، ولی تجربه او نشان می‌دهد که این موجود گناهکار او را به سوی جهنم می‌کشاند.
وقتی در نخستین جلسه در سالن اجتماعات باراتیا ویدیا در مورد این موضوع بحث کردم، همان روز خواهری نزد من آمد و گفت: من خیلی ناراحت هستم. من از شما بسیار عصبانی هستم. سکس موضوعی محکوم شده است. سکس گناه است. چرا به این تفصیل در این مورد حرف میزنید؟ من واقعا از سکس نفرت دارم. حالا او زنی شوهردار است که دختران و پسرانی هم دارد و از سکس متنفر است. او چگونه قادر است شوهرش را که او را به سکس دعوت میکند دوست بدارد؟ او چگونه میتواند فرزندانش را که از سکس به دنیا آمده اند دوست بدارد؟ عشق او مسموم باقی خواهد ماند. این زهر در عشق او همیشه پنهان خواهد ماند و به سبب همین محکوم بودن سکس بین او و شوهرش، بین او و فرزندانش، همیشه یک دیوار اساسی برپا خواهد بود. در نظر او این فرزندان ثمرات یک گناه هستند و رابطه بین او و شوهرش یک رابطه گناه‌آلود است. آیا فرد می‌تواند با کسی که رابطه‌ای گناه‌آلود دارد دوستانه رفتار کند؟ آیا انسان می‌تواند با گناه در هماهنگی زندگی کند؟ کسانی که سکس را تقبیح می کنند، زندگی زناشویی همه را نابود ساختند و نابودی زندگی زناشویی نتیجهش این نیست که مردم به ورای سکس رفتند. مردی که با دیوار نامرئی گناه بین خودش و همسرش روبروست، هرگز نمی تواند از او راضی باشد. آنگاه در اطراف به دنبال زنی دیگر می گردد، نزد زنان روسپی می رود. باید که چنین کند. اگر او در خانه رضایت کامل می داشت، تمام زنان دنیا می توانستند برایش همچون خواهران و مادران باشند. ولی چون این رضایت وجود ندارد، تمام زنان برایش همسران بالقوه هستند، همچون کسانی که می توانند به شریک جنسی تبدیل شوند. این طبیعی است. باید که چنین باشد، زیرا در جایی که او باید سرشار از نعمت سرور و رضایت باشد، چیزی جز زهر، انزجار و سخن از گناه نمی‌یابد. بنابراین در اطراف چرخ می‌زند و در جستجوی ارضای خیشتن است. و انسان‌ها در این جستجو چه چیزها که ابداع نکردند؟
اگر از تمام رفتارهایی که در این خصوص ابداع شده فهرستی تهیه شود حیرت خواهید کرد، ولی آن عنصر اساسی که ما با آن توجه نکرده ایم این است که آن سرچشمه طبیعی، آن منبع عشق، منبع سکس، زهرآگین شده است. و زمانی که احساس گناه وجود داشته باشد، وقتی بین زن و شوهر احساس اکراه و انزجار وجود داشته باشد، همین روی کرد گناه با و زمانی که احساس گناه وجود داشته باشد، وقتی بین زن و شوهر احساس اکراه و انزجار وجود داشته باشد، همین روی کرد گناه آلوده امکان هر گونه رشد و تحول را برای همیشه بر روی آنان خواهد بست. وگرنه تا جایی که من درک میکنم، اگر یک زن و شوهر سعی کنند سکس را به روشی هماهنگ درک و تحسین کنند و نسبت به یکدیگر پر از ادراک عاشقانه باشند، با احساسی از خوشی و شادمانی و بدون سرزنش کردن سکس، آنگاه رابطه بین آنان حتما متحول شده و ارتقا خواهد یافت. و پس از این امکان وجود دارد که همان زن، همان همسر، همچون یک مادر برای شوهرش به نظر بیاید. حدود سال 1930 گاندی به سیلان رفت. کاستوربا همسرش نیز با او رفته بود. میزبانها فکر کردند که مادر گاندی با او همراه است، زیرا خود گاندی او را با صدا میزد، به معنی مادر. در مراسم معارفه و خوشامدگویی میزبان از اینکه گاندی به همراه مادرش از آنجا دیدار میکند ابراز خوشوقتی کرد. منشی گاندی بسیار عصبی شده بود. اشتباه از او بود. او میباید پیش از این اعضای هیئت را به سازمان دهندگان معرفی میکرد، ولی حالا بسیار دیر شده بود. گاندی اکنون به میکروفون نزدیک شده بود و میرفت تا سخنرانی خودش را آغاز کند. منشی از این نگران بود که گاندی او را به این سبب توبیخ کند، ولی او نمیدانست که گاندی ابدا از این موضوع خشمگین نبود، زیرا مردان زیادی وجود ندارند که این توفیق را داشته باشند که همسرانشان را به مادرانشان تبدیل کرده باشند. گاندی گفت: این تصادفی با شگون است که دوستی که مرا معرفی کرد اشتباهاً حقیقتی را بیان کرد. در طول چند سال اخیر کاستوربا مادر من شده است. او زمانی همسرم بود، ولی اینک مادر من است. این ممکن است اگر زن و شوهر قدری تلاش کنند تا سکس را با یکدیگر درک کنند، می توانند در دگرگون ساختن سکس با هم دوست باشند و به یکدیگر یاری رسانند، و روزی که زن و شوهر در متحول کردن سکس توفیق بیابند، احساسی از یک سپاسگزاری عظیم بین ایشان ایجاد خواهد شد. نه هرگز قبل از آن، پیش از این چیزی به جز یک خشم و دشمنی ظریف و پنهانی بین آنان وجود ندارد. پیش از این فقط یک نزاع همبستگی وجود دارد، نه یک دوستی باصفا. دوستی آنان روزی شروع می شود که در متحول ساختن انرژی های جنسیشان برای هم یک یار و یک وسیله باشند. این وقتی است که نسبت به یکدیگر احساسی از سپاسگزاری پیدا کنند. آن روز مرد سرشار از احترام نسبت به همسرش است، زیرا به او کمک کرده تا از شهوت رها گردد. آن روز زن نسبت به شوهرش سرشار از سپاس است، زیرا او را از شهوانیاتش آزاد ساخته است. از آن روز به بعد آنان در یک رابطه دوستی واقعی زندگی عاشقانه خواهند کرد، نه در رابطه جنسی. این نقطه آغاز سفر زندگی آنان است، در جهتی که شوهر برای زنش یک خدا می شود و زن نیز برای شوهرش یک الهه. ولی چنین امکانی در نطفه مسموم گشته است. برای همین است که دیروز گفتم مشکل بتوانید دشمنی بزرگتر از من برای سکس پیدا کنید، ولی دشمنی من این نیست که سکس را محکوم یا تقبیح کنم. دشمنی من چنین است که به جهتی اشاره می کنم که سکس را متحول کنید و چگونگی آن را بیان می کنم. من به این معنا دشمن سکس هستم که طرفدار دگرگون کردن زغال به الماس هستم. من آرزو دارم که سکس متحول شود. این چگونه می تواند انجام شود؟ روش چیست؟ به شما گفتم که دری دیگر باید باز شود، دری جدید. وقتی که نوزاد به دنیا می آید سکس فوراً سر و کلهش پیدا نمی شود. هنوز زمانش نرسیده است. بدن انرژی جمع می کند، یاخته ها قوت می گیرند و زمانی فرا خواهد رسید که بدن کاملاً آماده است. انرژی به آهستگی خودش را جمع و جور می کند و آنگاه با فشار دری را باز می کند که در 14 سال نخست بسته بوده است و
برای کودک این شروع دنیای سکس است. وقتی که این در گشوده شد، گشودن دری جدید مشکل می شود، زیرا طبیعت انرژی وقتی که این در گشوده شد گشودن دری جدید مشکل می شود زیرا طبیعت انرژی چنین است که هرگاه گذرگاهی برای جریان یافتن در آن پیدا کند، برایش آسان‌تر است که همان گذرگاه را نگه دارد. وقتی که رود گنگ مسیرش را جا انداخت، در همان مسیر جاری می شود. هر روز مسیری تازه را نمی جوید. شاید هر روز آبهای تازه به درونش سرازیر شوند، ولی در همان مسیر قبلی جریان خواهد داشت. و همین ترتیب انرژی حیاتی انسان برای خودش مسیری را می جوید و سپس در همان مسیر جاری می گردد. اگر انسان بخواهد از جنسیت گرایی رها شود، لازم است قبل از آن که در سیکس باز شود، دری جدید برای این انرژی باز شود. آن در مراقبه است. در سالهای ابتدای کودکی باید درسها و آموزشهای اجباری برای مراقبه وجود داشته باشد. در عوض ما به کودکان زدیت با سکس را می آموزیم که مطلقاً احمقانه است. کودک را نباید در مخالفت با سکس آموزش داد، باید به او چیزی مثبت داد. چگونه در دسترس مراقبه قرار بگیرد؟ و کودکان سریع‌تر به مراقبه دست خواهند یافت، زیرا آن دری که بر روی انرژی جنسی آنان باز می شود هنوز بسته است و گشوده نشده. آن انرژی امن و محافظت شده است، می تواند هر در جدیدی را بکوبد و بکشاید. بعدها همین کودکان رشد می کنند و سپس برایشان بسیار دشوار خواهد بود به مراقبه دست یابند. یک گیاه تازه و جوان را می توان به هر جهتی خم کرد، در هر جهتی می توان آن را چرخاند، ولی وقتی که رشد کرد سفت و سخت می شود. اگر سعی کنی آن را خم کنی می تواند بشکند. آموختن مراقبه به مردم مسن روی کردی اشتباه است. تمام تلاش ها باید برای آموزش آن به کودکان باشد، ولی انسان ها چنین که هستند فقط در اواخر عمرشان به مراقبه علاقمند می شوند. فقط آن وقت است که در مورد مراقبه جویا می شوند و اینکه انضباط روحانی چیست و چگونه به آرامش می توان رسید. وقتی تمام انرژی های ما مصرف شد، وقتی که تمام امکانات پیشرفت از میان رفت، وقتی همه چیز در شیارهای خودشان سفت و سخت شدند، وقتی تمام نرمی و قابلیت انعطاف از بین رفت، وقتی که متحول شدن بسیار دشوار است، می‌خواهیم که خودمان را دیگرگون کنیم. کسی که یک پایش لب گور است می‌پرسد که چگونه می‌تواند به مراقبه دست بیاورد؟ آیا راهی هست؟ این عجیب است. این مفهومی جنون‌آمیز است. تا زمانی که مفهوم مراقبه را با نوزاد انسان مرتبط نسازیم، این سیاره هرگز روی صلح و مراقبه به خودش نخواهد دید. مرتبط ساختن این مفهوم با کسانی که در شامگاه زندگیشان زندگی می کنند عملی عبث و بیهوده است. کوشش برای رسیدن به آرامش در انتهای زندگی نیاز به تلاشی بسیار زیاد و بی جهت دارد. اگر این کوشش در ابتدای زندگی به عمل می آمد، انسان بسیار آسان‌تر به مقصود می رسید. بنابراین نخستین گام در متحول کردن سکس، معرفی مراقبه به کودکان خردسال است. برای مشرف ساختنشان به آرامش، به بی‌ذهنی، برای تشرف آنان به سکوت. کودکان با استانداردهای بزرگسالان در هر صورت ساکت و آرام هستند. اگر قدری به آنان جهت داده شود و آموزش داده شود که حتی قدری ساکت و آرام بمانند، تا زمانی که به 14 سالگی و به سن بلوغ برسند، دری جدید به روی آنان گشوده شده است. آن وقت آن انرژی که بالغ شده است از دری جاری می شود که پیشاپیش باز شده است. به این ترتیب آنان خیلی پیش از این که سکس را تجربه کنند، تجربه از آرامش، از سرور، از بیزمانی و بی‌نفسی خواهند داشت. این آشنا بودن انرژی آنان را از رفتن به کانال‌های خطا باز می‌دارد و آنان را این آشنا بودن انرژی آنان را از رفتن به کانال‌های خطا باز می‌دارد و آن را به مسیری درست هدایت خواهد کرد. ما به جای اینکه آرامش مراقبه را به کودکان آموزش دهیم، انزجار از سکس را به آنان می‌آموزیم. می‌گوییم سکس گناه است، سکس کثیف است. به آنان می‌گوییم که این نیرو چیزی زشت و بد است و ما را به دوزخ می‌برد. ولی دادن این نام‌ها هیچ چیز را در وضعیت واقعی تغییر نمی دهد. برعکس کودکان کنجکاوتر می شوند. می خواهند بیشتر در مورد این چیز دوزخی بدانند. می خواهند این اهریمن را بیشتر بشناسند و میل دارند این چیز کثیف را که والدین و آموزگارانشان این همه از آن وحشت دارند بهتر بشناسند. و ظرف مدت کوتاه کودکان در می یابند که خود والدینشان به همان چیزی مشغول هستند که آنان را از آن منع می کردند. و روزی که این را کشف کنند تمام احترام و اعتمادشان را از والدین سلب خواهد شد. برخلاف آنچه که عموماً میگویند، تعلیم و تربیت جدید مسئول سلب احترام از والدین نیست. خود والدین تقصیر کار هستند. کودکان به زودی در میابند که والدینشان کاملاً درگیر همان چیزی هستند که میگویند کثیف است. و اینکه زندگی روزانه آنان با زندگی شبانهشان تفاوت دارد و بین گفتار و کردارشان همخوانی وجود ندارد. کودکان نظارگرهایی بسیار دقیق هستند. آنان به هر آنچه که در خانه روی می‌دهند توجه دارند. آنان می‌بینند که آنچه را که پدرشان کثیف و مادرشان آن را بد می‌خواند در خانه رواج دارد. آنان به زودی از این نکته هوشیار می‌شوند و تمامی احترام و اعتبار والدین برایشان از بین می‌رود. زیرا در نظر آنان والدینشان منافق و ریاکار هستند. آنان به آنچه که موعظه می کنند عمل نمی کنند. و به یاد بسپارید کودکانی که ایمانشان را به والدینشان از دست بدهند هرگز قادر نخواهند بود به خداوند ایمان داشته باشند. کودکان نخستین لمحه از الوهیت را در والدینشان می بینند و اگر این ایمان شکسته شود آنان در بزرگی به یقین انسان‌های بی خدا می شوند. کودکان نخستین احساس الوهیت را در پاکی والدینشان حس می کنند. والدین به آنان از همه نزدیکتر هستند. احساس ایمان و حرمت از طریق والدین در کودکان برمی خیزد. اگر ایمان کودک در هم بشکند، بازگرداندن کودک به نزدیکی با خداوند بسیار دشوار خواهد بود. نخستین خدایانشان به آنان خیانت کردند. پدر و مادر ثابت کردند که ریاکار هستند. امروز نسل جوان وجود خداوند یا روح را انکار می کنند و مفهوم رهایی غایی را به تمسخر می گیرند و مذهب را فریب و حیله می دانند. نه به این سبب که خودشان جستجو کرده و به نتیجه گیری شخصی خودشان رسیدند، بلکه به این سبب که والدینشان را منافق و فریبکار یافتند. و تمام این فریب بر اساس سکس قرار دارد و حول محور جنسیت می‌گردد. به کودکان یاد ندهید که سکس گناه است. در عوض الزامی است که به آنان آموخته شود که سکس بخشی جدا نشدنی از زندگی است، که ما از سکس زاده شده‌ایم و اینکه سکس خود زندگی ماست. این به آنان کمک می‌کند که رفتار پدر و مادرشان را به درستی درک کنند و وقتی بزرگ شدند و زندگی را خودشان تجربه کردند از صداقت و صفای والدینشان سرشار از احترام خواهند شد. در شکل دادن زندگی مذهبی آنان هیچ عنصری عظیم‌تر از کشف صداقت و درستی والدینشان نیست، ولی امروزه تمام کودکان می‌دانند که والدینشان منافق و فریبکار هستند. سبب اصلی تضاد بین فرزندان و والدین همین است. سرکوب کردن بین زن و شوهر و بین فرزندان و والدین شکافی ایجاد کرده است. نه، ما نیازی به مخالفت با سکس و محکوم کردن و تقبیح آن نداریم. آنچه مورد نیاز است آموزش جنسی به کودکان است. به محض اینکه آنان به قدر کافی بالغ شدند که سوال کنند، باید هر آنچه را که به نظر اساسی می آید، هر آنچه را که می توانند درک کنند. باید به آنان گفت یا بیش از اندازه در مورد سکس کنجکاو نشوند و یا نقطه جنون جذب آن نشوند، که سعی کنند از منابع عوضی آن را فرا بگیرند، وگرنه همانطور که امروزه اوضاع چنین است کودکان آنچه را که بخواهند پیدا می کنند، ولی آن را از مردمی عوضی و از مسیرهای اشتباه فرا می گیرند و همین کار سبب می شود که برای باقی عمرشان درد بکشند و شکنجه شوند. و در تمام این مدت دیواری از سکوت، پنهانکاری بین فرزندان و والدین وجود دارد. گویی که نه والدین و نه فرزندان هیچ چیز از سکس نمی دانند. باید به کودکان آموزش جنسی صحیح داده شود. دومین نکته این که باید به کودکان مراقبه را آموخت. چگونه آرام، با صفا و ساکت بمانند و چگونه به حالت بی‌ذهنی برسند. اگر در خانه ها تسهیلاتی فراهم شوند که آنان بتوانند هر روز دست کم یک ساعت وارد سکوت شوند، کودکان بسیار بسیار به سرعت می توانند یاد بگیرند که به این حالت برسند. و البته این فقط زمانی ممکن خواهد بود که شما والدین نیز همراه آنان به مراقبه بنشینند. یک ساعت نشستن در سکوت می باید در هر خانه اجباری باشد. اگر به سبب ضرورت در خانه یک وعده غذا از دست برود، این را می توان تحمل کرد، ولی هیچ خانه نباید بدون یک ساعت مراقبه در روز بماند. اگر در مکانی که خانواده در آن سکونت دارد یک ساعت سکوت اجرا نشود، خواندن آن به عنوان خانه اشتباه است، این خانه کاذب است. روزی یک ساعت مراقبه کردن تا زمانی که فرد به 14 سالگی برسد در مراقبه را روزی یک ساعت مراقبه کردن تا زمانی که فرد به 14 سالگی برسد در مراقبه را بر او خواهد گشود. دری به آن وضعیت که در آن بی زمانی و بی نفسی را تجربه می کند، تا جایی که لمحه ای از روح را مشاهده می کند. داشتن چنین لمحه ای قبل از تجربه سکس اهمیت دارد. این لمحه پایانی است بر زیاده روی افراطی در سکس. اینک انرژی مسیری تازه یافته است. من این را نخستین گام میخوانم. در تمرین زندگی بدون عمل جنسی، در رفتن به ورای سکس، در روند دگرگونی انرژی جنسی، مراقبه نخستین قدم است. گام دوم عشق است. باید عشق را از وقت نوزادی به کودکان آموزش داد. تا کنون چنین پنداشته شده که آموزش عشق منجر به دنیای سکس می شود، ولی این ترسی بی اساس است. آموزش سکس می توان انسان را به عشق رهنمون شود، ولی آموزش عشق هرگز او را به جنسیت گرایی نمی کشند. حقیقت درست عکس این است. هرچه عشق بیشتری در درون فرد رشد کند، انرژی جنسی بیشتری به عشق تبدیل می شود و تقسیم می شود. فرد هرچه از عشق خالی تر باشد، ذهنیت جنسی بیشتری دارد. فرد هرچه بیشتر از عشق تهی باشد، نفرت بیشتری دارد. فرد هرچه از عشق خالی تر باشد، زندگیش بیشتر سرشار از کینه‌ورزی خواهد بود. و انسان هرچه بیشتر از عشق خالی باشد، حسادت، رقابت، نگرانی و بدبختی بیشتری در زندگی خواهد داشت. فرد هرچه با تشویش، حسادت، نفرت و رنجش بیشتری احاطه شده باشد، انرژی بیشتری در درونش راکت می‌ماند و آنگاه تنها راه برای تخلیه آن سکس است. عشق برای انرژی‌های ما یک خروجی است. عشق یک جریان است، سازنده است و برای همین است که جاری است و رضایت می‌آورد. و آن رضایت بسیار عمیق‌تر و بسیار با ارزش‌تر از رضایتی است که توسط سکس به دست می‌آید. کسی که چنین رضایتی را شناخته باشد، هرگز به دنبال جایگزینی نمی‌گردد. درست مانند کسی که جواهر دارد، هرگز در پی سنگ‌ریزه‌ها نیست. ولی کسی که پر از نفرت باشد، هرگز نمیتواند راضی باشد. در نفرت انسان جدا میکند، چیزها را نابود میکند. نابود کردن هرگز رضایت نمیآورد. رضایت توسط خلق کردن به دست میآید. کسی که حسود است مبارزه میکند، ولی مبارزه هرگز رضایت نمیآورد. رضایت با دادن، سهیم شدن به دست میآید، نه با رو بودن و چنگ زدن. کسی که در نزاع ستیزه است چنگ میزند و میروباید، ولی رو بودن هرگز آن رضایتی را نمی آورد که دادن و سهیم شدن می آورد. انسان جاه طلب از یک مقام به مقامی دیگر می جهد، ولی هرگز قادر نیست آرامش به دست آورد. آرامش به کسانی وارد می شود که در سفر عشق هستند، کسانی که از یک زیارت عشق به زیارتی دیگر می روند، نه به آنان که در سفر قدرت و مقام هستند. هرچه بیشتر سرشار از عشق باشد، در هر سلول از وجودش رضایت، آرامش و احساس شادی و تکمیل بودن بیشتری جریان دارد. نوعی شادابی و تراوت که نشانگر آن رضایت سرور است، او را در بر گرفته است. چنین شخصی که چنین به رضایت رسیده است، در بعد سکس حرکت نمی کند. و شخص برای حرکت نکردن در آن بعد نباید تلاشی کند. او فقط به این سبب در آن بعد نمی رود که آن رضایتی که فرد عادت داشت برای چند لحظه توسط سکس به دست آورد، اینک توسط عشق 24 ساعته در دسترس است. بنابراین جهت بعدی این است که وجود ما بیشتر در بعد عشق حرکت کند. ما عشق می‌ورزیم، عشق می‌دهیم و در عشق زندگی می‌کنیم و برای تشرف به عشق لزومی ندارد که فقط عاشق انسان‌ها باشیم. تشرف به عشق تشرفی است به اینکه وجود انسان عشق شده باشد. این تشرفی است به عاشقانه زندگی کردن. فرد می تواند دست کسی را طوری در دست نگه دارد که گویی دست یک دشمن را نگه داشته است. شاید کسی قادر باشد با اشیاء مادی با مراقبتی عاشقانه رفتار کند، در صورتی که دیگری با انسانهای دیگر طوری رفتار می کند که نباید چنین حتی با اشیاء مادی رفتار شود. انسانی که سرشار از نفرت است با انسانهای دیگر همچون اشیاء بیجان رفتار می کند. کسی که پر از عشق است حتی به اشیاء بیجان نیز شخصیت زنده می بخشد. یک مسافر آلمانی برای دیدن عارفی مشهور آمده بود. او می باید به دلیلی خشمگین بوده باشد. او با عصبانیت بندهای کفشش را باز کرد، کفشها را به گوشه ای پرت کرد و با ضربه ای محکم در را باز کرد. در هنگام خشم انسان کفشهایش را طوری از پا در می آورد که گویی بدترین دشمنش هستند. او همچنین در را طوری باز می کند که گویی یک دشمنی عظیم بین او و در وجود دارد. مرد محکم در را باز کرد، وارد شد و به آن عارف ادای احترام کرد. عارف گفت: نه، من هنوز نمی توانم به سلام تو پاسخ دهم. نخست برو و از در و از کفشهایت معذرت بخواه. مرد پرسید: شما را چه می شود که از در معذرت بخواهم و از یک جفت کفش؟ آیا آنها زنده هستند؟ عارف پرسید: ولی خشمت را سر آن چیزهای بیجان خالی می‌کردی، این را توجه نکردی. تو کفش‌ها را طوری پرتاب کردی که موجوداتی زنده هستند و برای چیزی مقصر هستند و در را با چنان خشونتی باز کردی که به نظر دشمنت می‌آمد، چون با خالی کردن خشمت بر سر آنها شخصیتشان را تأیید کردی. باید همین حالا نخست بروی و از آنها معذرت بخواهی. فقط در آن صورت با تو حرف خواهم زد، وگرنه امکان ندارد. مسافر فکر کرد که چگونه این همه راه از آلمان آمده تا این عارف را ملاقات کند و اینک چنین موضوع بی اهمیتی میتواند امکان ملاقات را از او بگیرد. در حالتی بسیار بیرمق نزد کفش‌هایش رفت و دست‌هایش را روی هم گذاشت و گفت: دوستان، بد رفتاری مرا ببخشید. به در گفت: متاسفم، باز کردن تو با خشم کاری اشتباه بود. مسافر آلمانی در خاطراتش می نویسد که نخست به نظرش بسیار مسخره رسید، ولی وقتی معذرت خواهیش به پایان رسید شگفت زده شده بود. آرامشی بسیار به او دست داده بود و احساس سبوکی و صفای زیادی می کرد. حتی به تخیلش هم راه نمی یافت که توسط معذرت خواهی از یک جفت کفش و یک در چنان صفا و آرامشی بتواند به کسی دست بدهد. وقتی معذرت خواهیش به پایان رسید رفت و کنار آن عارف نشست که میخندید و گفت: حالا خوب است، حالا میتوانیم گفتگو کنیم، حالا قدری عشق نشان دادی، حالا میتوانی ارتباط بزنی، حالا حتی میتوانی درک کنی، زیرا اکنون سبک و شاد و مسرور هستی. مسئله این نیست که فقط با انسانها عاشقانه رفتار کنیم، مسئله عشق ورزیدن است. گفتن این که انسان باید مادرش را دوست بدارد یک سوء تعبیر است. اگر مادری از فرزندش بخواهد که فقط به این دلیل که مادرش است باید او را دوست داشته باشد، این یک آموزش غلط است. عشقی که بر اساس دلیل و باید و بنابر این باشد، عشق دروغین است. کسی که فقط برای اینکه پدرش است می‌خواهد دوستش بدارند، آموزشی غلط می‌دهد. این یعنی دلیل آوردن برای عشق. عشق بدون دلیل است. عشق هرگز با دلیل روی نمی‌آورد. اگر مادر به فرزندش بگوید من مدت هاست که تو را بار آوردم و بزرگ کردم، بنابراین مرا دوست داشته باش، برای عشق دلیل می تراشد. این پایان عشق است. شاید کودک با زور و ناخواسته تظاهر به عشق کند، زیرا که او مادرش است. آموزش عشق این نیست که برای عاشق شدن دلیل بتراشیم، بلکه فقط به این معنی است که محیط و فرصتی فراهم کنید که در آن کودک بتواند دوست بدارد و عشق بورزد. مادری که به فرزندش آموزش نمی‌دهد، باید بگوید برای زندگی، آینده و خوشبختی تو اهمیت دارد که تو به هر کس و هر آنچه که با آن برخورد می‌کنی عاشقانه رفتار کنی. چه یک قطعه سنگ باشد، یک گل باشد، یا یک انسان یا یک حیوان، هر چه که باشد. مسئله دادن عشق به یک حیوان، به یک گل یا به مادر یا به کسی دیگر نیست. مسئله عاشق بودن وجود توست. آینده تو بستگی به این دارد که چگونه عاشقانه رفتار کنی. امکان سرور و خوشبختی در زندگی تو بستگی به این دارد که چگونه سرشار از عشق باشی. مردم برای اینکه عشق بورزند نیاز به آموزش دارند. آن وقت است که میتوانند از جنسی از زدگی خلاص شوند. ولی ما مردم را در عشق ورزیدن آموزش نمیدهیم. هیچ احساسی از عشق خلق نمی کنیم. در عوض هرچی که به نام عشق ورزیدن آموزش نمیدهیم، هیچ احساسی از عشق خلق نمی کنیم. در عوض هرچی که به نام عشق در موردش حرف میزنیم و انتقال میدهیم، کاذب است. آیا فکر میکنید که کسی میتواند عاشق یک نفر باشد و همچنین از دیگری نفرت داشته باشد؟ نه، این ناممکن است. انسان عاشق یک انسان عاشق است. این به هیچ وجه ربطی به یک فرد خاص ندارد. چنین کسی حتی اگر تنها هم بنشیند باز هم شخصی عاشق است. عاشق بودن طبیعت چنین فردی است، ربطی به رابطه شما با آن شخص ندارد. یک شخص خشمگین حتی اگر تنها هم باشد باز هم خشمگین است. انسانی که نفرت دارد حتی در تنهایی هم پر از نفرت است. با دیدن چنین شخصی نیز می توانید احساس کنید که او خشمگین است، با وجودی که خشم خودش را در آن زمان به شخص خاصی نشان نمی دهد. اگر شخصی عاشق را ببینید که در تنهایی نشسته، می توانید احساس کنید که چگونه لبالب از عشق است. گلهایی که در انزوای جنگل می رویند عطر خود را منتشر می کنند. چه کسی در آنجا باشد که از آن قدردانی کند و چه نباشد؟ چه کسی از کنارشان بگذرد و چه نگذرد؟ معطر بودن طبیعت گل است. در این توهم نباشید که گل فقط به خاطر شما عطرافشانی می کند. عاشق بودن باید خود شخصیت ما شود، باید وضعیت بودش ما باشد، نباید متکی به کی باشد. ولی تمام عشاق می‌خواهند که معشوقشان فقط آنان را دوست بدارد و عاشق هیچ کس دیگر نباشد. ولی آنان نمی‌دانند که کسی که نتواند همه را دوست بدارد، نمی‌تواند هیچ کس را دوست بدارد. زن می‌گوید که شوهرش فقط باید عاشق او باشد و نباید با هیچ کس دیگر عاشقانه رفتار کند. جریان عشق شوهر فقط باید به سمت او جاری باشد. ولی او درک نمی کند که چنین عشقی دروغین است و مسبب این نیز خود او. شوهری که همیشه پر از عشق برای همه نباشد چگونه می تواند عاشق همسرش باشد؟ عاشق بودن یعنی این که در طول شبانه روز عشق ورزیدن طبیعت اوست. انسان نمی تواند برای یک نفر سرشار از عشق باشد و برای دیگران توهی از عشق باشد. ولی تا کنون نوع بشر قادر نبوده است این حقیقت ساده را ببیند. پدر از فرزندش می‌خواهد که او را دوست بدارد، ولی مستخدم پیرخانه چه؟ نیازی نیست، او فقط یک خدمتکار است. ولی همین مستخدم پیر که پسرش مجاز نیست او را دوست داشته باشد، نیز پدر کسی دیگر است. و این پدر درک نمی‌کند که فردا، شاید هم همین امروز، وقتی خودش پیر شد، از فرزندش شاکی خواهد بود که رفتاری عاشقانه با او ندارد. اگر با آن فرزند آموزش داده میشد که با همه رفتاری عاشقانه داشته باشد، می توانست به انسانی که عشق می ورزد رشد کند. عشق به طبیعت درونی مربوط است، نه به نوع رابطه. عشق ربطی به ارتباط ندارد. عشق حالتی از بودش است. عشق بخشی درونی از شخصیت انسان است. ما باید آموزشی از نوع دیگر ببینیم، آموزش عاشق بودن، عاشق هر یک و همه بودن. ما باید آموزشی از نوع دیگر ببینیم، آموزش عاشق بودن، عاشق هر یک و همه بودن. اگر کودک حتی یک کتاب را ناعاشقانه زمین بگذارد، توجه او باید به این واقعیت جلب شود. اگر شخصیت تو بعید است که این کتاب را چنین بر زمین بگذاری، کسی خواهد دید و خواهد شنید و متوجه می شود که با کتاب بدرفتاری کرده ای. این نشانگر نقصی در شخصیت توست. به یاد داستان عارفی افتادم که در کلبه کوچک زندگی می کرد. یک شب حدود نیمه شب سخت باران می بارید و او و همسرش خوابیده بودند. ناگهان در خانه زده شد. کسی جویای سرپناه بود. عارف به همسرش گفت کسی بیرون است، یک مسافر، یک دوست ناشناس، لطفاً در را باز کن. توجه کردید؟ می گوید یک دوست ناشناس. شما حتی با کسانی که آشنا هستید دوستی ندارید. این رفتار عاشقانه او را نشان می دهد. یک دوست ناشناس بیرون منتظر است، لطفاً در را باز کن. همسرش گفت جا نداریم، حتی برای دوتای ما هم جا نیست، چگونه یک نفر دیگر هم وارد شود؟ عارف پاسخ داد عزیز من، اینجا قصر مردی ثروتمند نیست که بتواند جا کم بیاورد. کلبه حقیر مردی فقیر است. کاخ مرد غنی است که همیشه جا کم دارد. اگر یک مهمان دیگر وارد شود فضا کم می آورد. نه، اینجا کلبه مردی فقیر است. زن پرسید چه ربطی به موضوع فقیر و غنی دارد؟ واقعیت ساده این است که این کلبه خیلی کوچک است. عارف پاسخ داد اگر در قلبت جای کافی وجود داشته باشد احساس میکنی که حتی یک کلبه نیز یک کاخ است. ولی اگر قلبت باریک باشد حتی یک کاخ نیز برای دریافت یک مهمان به نظر کوچک میآید. لطفاً در را باز کن. چگونه میتوانیم کسی را که به در ما پناه آورده از خود برانیم؟ تا حالا ما دراز کشیده بودیم. شاید سه نفری نتوانیم دراز بکشیم، ولی دست کم سه نفری میتوانیم بنشینیم. اگر همه بنشینیم برای یکی دیگر هم جا هست. همسرش وادار شد در را باز کند. مرد که سرتاپا خیس شده بود وارد شد. با هم نشستند و مشغول صحبت شدند. پس از مدتی دو نفر دیگر رسیدند و در زدند. عارف گفت به نظر میرسد دیگری هم وارد شده و از مهمان که نزدیک در نشسته بود خواست تا در را باز کند. مرد گفت در را باز کنم؟ جا نیست. این مرد که خودش لحظات پیش در آن کلبه را زده بود و به آن کلبه پناه آورده بود از یاد برد که عشق آن عارف به او نبود که مکانی به او داد، بلکه این وجود عارف بود که پر از عشق بود و عاشقانه بود و اینکه مردم دیگر آمده بودند و عشق باید به تازه واردین همه پناه می‌داد. ولی مرد گفت نه، نیازی نیست که در را باز کنم. آیا نمی‌بینید که ما نشسته هم در اینجا مشکل داریم؟ عارف خندید و گفت مرد عزیز من، آیا برای تو جا آماده نکردم؟ تو به این سبب وارد شدی که عشق اینجا بود، هنوز هم اینجاست. عشق با آمدن تو تمام نشده است. در را باز کن لطفاً. حالا ما دور از همه نشسته ایم، پس فقط قدری مهربان‌تر می‌نشینیم. اینطوری جای کافی خواهد بود. به علاوه شبی سرد است و چنین نزدیک نشستن با همدیگر خودش گرما و لذت می‌بخشد. در باز شد و دو تازه وارد به درون آمدند. همگی با هم نشستند و با هم آشنا شدند. سپس خری وارد شد و با سرش به در فشار آورد. خر خیس آب بود و جویای سرپناهی بود. عارف از آن دو نفر که نزدیک در بودند خواست تا در را باز کنند و گفت یک دوست ناشناس دیگر وارد شده است. مردان با دیدن بیرون گفتند این یک دوست یا چیزی شبیه یک دوست نیست، فقط یک الاغ است. نیازی نیست که در را باز کنید. عارف گفت شاید نمیدانید که بر در خانه مردمان غنی با انسانها همچون حیوان رفتار می شود، ولی اینجا کلبه مردی فقیر است و ما عادت داریم حتی با حیوانها نیز مانند انسان رفتار کنیم. لطفاً در را باز کنید. دو مرد یک صدا ناله کردند، ولی جا و فضا. عارف گفت جا زیاد است. به جای نشستن می توانیم همگی بایستیم. برای این جای کافی هست. ناراحت نباشید. اگر لازم شد من همیشه آماده ام تا بیرون بروم و جای کافی درست کنم. عاشق می تواند تا اینجا برود. آنچه مورد نیاز است خلق نگرشی عاشقانه است. قلبی عاشق. وقتی قلب عاشق در درون باشد خودش را همچون حاله‌ای از رضایت شعف‌آور متجلی می سازد. آیا هرگز دقت کرده اید که هرگاه پس از اینکه قدری به کسی عشق نشان داده اید موجی عظیم از آرامش تمام وجود خودتان را فرا می گیرد؟ آیا هرگز تشخیص داده اید که با صفاترین لحظات رضایت آنهایی بودند که در آن لحظات عشق بی قید و شرط داشته اید؟ وقتی برای عشقتان شرط وجود نداشته، وقتی فقط عاشقانه به بیگانه‌ای در خیابان لبخند زده اید، آیا نسیمی از آرامش و رضایت در پی نداشت؟ آیا هیچ تجربه‌ای از آن خوشی آرام داشته اید که شخص افتاده‌ای را از زمین بلند کرده اید؟ وقتی دستی را به کسی که لغزیده است داده اید؟ وقتی گلی به بیماری هدیه داده اید؟ نه به این خاطر چنین کرده باشید که او پدرتان است یا مادرتان. نه، آن شخص میتواند شخص معینی نباشد، ولی خود هدیه دادن یک پاداش عظیم است، یک سرور بزرگ. تا توان عشق ورزیدن باید در درون شما رشد کند. عشق به گیاهان، پرندگان، حیوانات، عشق به انسانها و عشق به بیگانگان، برای خارجی‌ها عشق به کسانی که شاید از شما بسیار دور باشند، ماه و ستارگان، عشق شما باید رشد کند. هرچه عشق در درونش کسی افزوده شود، امکان سکس در زندگی فرد کاهش می‌یابد. عشق مراقبه با هم آن دری را می‌گشاید که دروازه الوهیت است. عشق به علاوه مراقبه مساوی است با خداگونگی. وقتی عشق و مراقبه به هم می‌پیوندند، الوهیت به دست آمده است. ثمره این دستیابی زندگی در تجرد است. آنگاه تمامی انرژی حیاتی از گذرگاه دیگر صعود می‌کند. آن وقت به تدریج نشت نمی‌کند. آنگاه به بیرون هدر نمی‌رود. انرژی برمی‌خیزد، شروع می‌کند به بالا رفتن از مسیرهای درونی. به سفری رو به بالا می‌رود. سفر ما در حال حاضر به سمت پایین ترین سطوح است. سکس جاری شدن انرژی به پایین است. زندگی تجردی سفری سربالا است. عشق و مراقبه کلیدهای زندگی بدون عمل جنسی هستند. فردا در مورد اینکه از این زندگی تجردی چه به دست خواهد آمد سخن گفتم. فردا در مورد اینکه از این زندگی تجردی چه به دست خواهد آمد سخن خواهم گفت. چه به دست می آوریم؟ چه عایدمان می شود؟ امروز در مورد این دو چیز با شما سخن گفتم. عشق و مراقبه. به شما گفتم که آموزش این دو باید از مرحله نوزادی شروع شود، ولی شما نباید از این چنین نتیجه بگیرید که چون شما دیگر کودک نیستید کاری نمانده است که انجام بدهید. قبل از ترک اینجا چنین برداشتی نکنید. در آن صورت تلاش من به هدر رفته است. در هر سن که هستی این کار خیر میتواند شروع شود. میتوان همین امروز شروع شود. با وجودی که با افزایش سن دشوارتر میشود، اگر در کودکی بتواند شروع شود با شگون ترین است. در هر سن زندگی که شروع شود شگون و برکت دارد. میتوانید این را امروز شروع کنید. کسانی که آماده آموختن باشند حتی در سنهای بالا نیز هنوز کودک هستند. می توانند از همانجا شروع کنند. اگر شوق فرا گرفتن داشته باشند، اگر پر از این فکر نباشند که همه چیز را می دانند، که به همه چیز رسیده اند، سفرشان همچون یک کودک شاداب و با تراوت آغاز می شود. روزی بودا از یک بیکشو که او را سالها پیش مشرف ساخته بود پرسید: بیکشو چند سال داری؟ بیکشو پاسخ داد: 5 سال. بودا تعجب کرد: 5 سال؟ تو دست کم 70 ساله به نظر میرسی. این چه پاسخیست؟ بیکشو پاسخ داد: به این دلیل میگویم که اشعه مراقبه 5 سال پیش وارد من شد و فقط در این 5 ساله است که عشق در زندگی من بارش داشته است. پیش از آن زندگی من چون یک رویا بود، در خواب وجود داشتم. وقتی سنم را محاسبه میکنم آن سالها را به حساب نمیآورم. چطور میتوانم؟ زندگی واقعی من 5 سال پیش شروع شد. من فقط 5 سالم. بودا به تمام مریدانش گفت که خوب در این پاسخ دقت کنند. شما همگی باید سن خود را اینگونه محاسبه کنید. این معیار تعیین سن است. اگر عشق و مراقبه هنوز در شما زاده نشدند، زندگی شما تا کنون به هدر رفته است. هنوز به دنیا نیامده اید، ولی اگر سعی و تلاش کنید هیچگاه دیر نیست. بنابراین از سخنان من چنین نتیجه گیری نکنید که چون شما از سن کودکی گذشته اید این سخنان فقط برای نسل آینده است. هیچ کس هرگز چنان دور نمی شود که نتواند به وطن بازگردد. تا کنون هیچ کس چنان در راه خطا پیش نرفته که نتوانسته باشد راه درست را ببیند. حتی اگر کسی هزاران سال در تاریکی زیسته باشد، به این معنی نیست که وقتی او چراغ را روشن می کند تاریکی اعلام کند من هزاران ساله هستم پس از اینجا نخواهم رفت. نه، وقتی که چراغ روشن باشد تاریکی هزاران ساله به همان سرعت ناپدید می شود که تاریکی یک شبه. برافروختن آن چراغ در کودکی بسیار آسان است و پس از آن قدری دشوار می شود، ولی دشوار به معنای ناممکن نیست. دشوار یعنی قدری تلاش بیشتر و دشوار یعنی قدری عزم بیشتر. دشوار یعنی قدری شدیدتر. یعنی که شما باید الگوهای جا افتاده در شخصیت خودتان را با پشتکاری بیشتر بشکنید و مسیرهای تازه باز کنید. ولی حتی با دمیدن نخستین اشعه های طریق جدید احساس میکنید که کاری نکرده و برکتی عظیم را دریافت کرده اید. با وارد شدن حتی یک اشعه از آن سرور، آن حقیقت، آن نور احساس میکنید که بدون این که کاری کرده باشید چیزهای زیادی دریافت میکنید، زیرا تمام کارهایی که کرده بودید بسیار بی اهمیت بودند، چنان جزئی بوده زیرا تمام کارهایی که کرده بودید بسیار بی اهمیت بودند، چنان جزئی بوده و آنچه که به دست آمده بسیار پر ارزش تر از آن است که بتوان بر آن ارزش نهاد. بنابراین سخنان مرا اشتباه دریافت نکنید، این درخواست من از شماست. از اینکه با چنین عشق و سکوتی به من گوش دادید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در پایان با آن الوهیتی که در شما منزل دارد تعظیم میکنم. لطفاً ادای احترام مرا